آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات سراسری اسرائیل فردا برگزار می شود. فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان وارد اسلام آباد شد. و رئیس جمهوری روسیه از در پیش بودن سالی دشوار برای کشورش خبر داد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت دوشنبه زیبا و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود با مجله شبانگاهی. آرزو دارم که روزی خوب پشت سر گذاشتید و با آرزوی شبی آرام برای شما. همونطور که میدانید امروز 21 بهمن 1387 خورشیدی است که برابر است با 9 فوریه 2009 میلادی. و اما در مجله شبانگاهی گزارش‌های متنوع همکارانم را در دقایق آینده خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها همکارم نیما تمدن تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
در آخرین روز پیکارهای انتخابات پارلمانی اسرائیل، نظرسنجی‌ها حاکی از پیشتازی حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو است، گرچه از فاصله این حزب با حزب میانه‌روی کادیما به رهبری سیپی لیونی وزیر خارجه کاسته شده است. همچنین پیشبینی می‌شود که حزب افراطی ملی‌گرای یزرائیل بیتنو به رهبری اویگدور لیبرمن که از مهاجران اهل مولداوی است، با پشت سر گذاشتن حزب کارگر به سومین حزب بزرگ اسرائیل تبدیل شود و حزب کارگر به رده چهارم سقوط کند. ریچارد هولبروک، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، روز دوشنبه در آغاز سفری 3 روزه وارد اسلام آباد شد. به گفته وزارت خارجه پاکستان، آقای هولبروک در این سفر با مقام‌های اسلام آباد درباره راهبردی جامع و فراگیر برای مبارزه با بنیادگرایی در منطقه رایزنی می‌کند. ریچارد هولبروک در آستانه سفرش به پاکستان گفته بود برقراری صلح و امنیت در افغانستان بسیار دشوارتر از عراق خواهد بود. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، هشدار داد که اقتصاد کشورش باید برای به گفته او سالی دشوار که در پیش دارد مقاومت کند و نباید تا پیش از سال 2010 منتظر نشانه های بهبود وضع اقتصادی بود. آقای مدودیف که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت تلاش کرد تضمین دهد با 224 میلیارد دلار سرمایه موجود در صندوق ذخیره مالی روسیه، مخارج روزمره این کشور دچار مشکلی نخواهد شد. با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد روسیه با بدترین بحران مالی خود در یک دهه اخیر مواجه است. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش جدیدش درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران را احتمالاً روز 20 فوریه برابر با 2 اسفند ماه، یعنی 10 روز پیش از نشست فصلی شورای حکام آن آژانس، ارائه خواهد داد. نشست فصلی شورای حکام آژانس قرار است از 12 اسفند ماه برای 1 هفته در مقر آژانس در وین برگزار شود و گزارش تازه آقای البرادعی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و همچنین گزارش او درباره فعالیت‌های هسته‌ای سوریه در آن نشست بررسی خواهد شد. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میگوید در راستای تدابیر آیت الله خامنه‌ای و با تصویب او، تغییراتی در ساختار این نهاد صورت گرفته و مقابله با، به گفته او، تهدیدات نرم به رده‌های بسیج سپرده شده است. محمد علی جعفری افسود ماهیت تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی با گذشته تفاوت کرده و بسیج و سپاه باید در این زمینه خود را آماده تر از قبل کنند.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. در آمریکا، باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور، تا ساعتی دیگر در نخستین کنفرانس خبری خود در باره سیاست خارجی و مسائل اقتصادی توضیحاتی خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات سراسری در آن کشور تهدید کرده که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مجهز شود. همچنین در گزارشی واکنش‌ها به اعلام نامزدی محمد خاتمی را هم می‌شنوید. گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از ایران حال و هوای سیاسی در ایران را تشریح می‌کند در دقایق دیگر. با خاطری از یک دیپلمات پیشین در 30 سالگرد انقلاب 57. همه اینها و بیشتر در نیم ساعت آینده و در بخش دوم گزارش ویژه‌ای داریم در باره انقلاب. با رادیو فردا بمانید. در آمریکا پرزیدنت باراک اوباما که با نخستین چالش بزرگ آغاز ریاست جمهوری خود روبروست، شامگاه امروز به وقت محلی و بامداد فردا به وقت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت خواهد کرد. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن در گزارشی میگوید که محافل اقتصادی و سیاسی نه تنها در ایالات متحده بلکه در چهار گوشه گیتی با اشتیاق چشم به نخستین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری آمریکا دوختند که علاوه بر محرک‌های اقتصادی به سیاست خارجی این کشور نیز می‌پردازد.
باراک اوباما برای پیشبرد مهمترین برنامه اقتصادی دولت خود جهت برون رفت از رکودی که به گفته برخی از جنگ جهانی دوم به این سو بی سابقه بوده است، به شیوه مبارزات انتخاباتی متوسل شده و با سفر به شهر صنعتی الکهارت در ایالت ایندیانا در قلب یکی از مهمترین مراکز آسیب دیده اقتصادی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت خواهد جست و به همین منظور روز سه‌شنبه نیز به شهر فورت مایرز در ایالت فلوریدا خواهد رفت. رئیس جمهور آمریکا که در نخستین چالش بزرگ خود با مخالفت حزب رقیب در کنگره و تعدادی از اعضای حزب دموکرات روبرو شده است، بر آن است که لایحه پیشنهادی دولت خود برای محرک‌های اقتصادی را مستقیماً با مردم آمریکا در میان نهد. آقای اوباما از سنای آمریکا درخواست کرده بود که با توجه به گسترش بحران در تصویب لایحه پیشنهادی وی درنگ نکنند.
The time for action is now. Because if we don't move swiftly to put this plan in motion, our economic crisis could become a national catastrophe.
رئیس جمهوری آمریکا گفت اکنون زمان عمل است، چرا که اگر ما برای به کار انداختن برنامه خود سریعا عمل نکنیم، بحران اقتصادی ما میتواند به فاجعه ملی بدل شود. در این میان اظهار نظر و برخورد رسانه‌های آمریکا نیز بازتابی از دیدگاه‌های موافق و مخالف لایحه پیشنهادی پرزیدنت اوباما است. با این حال جملگی رسانه‌ها در این موضوع متفق القولند که اگر ماهیت بسته پیشنهادی مورد پرسش است، در فوریت آن اختلافی وجود ندارد. مسئله فوریت لایحه محرک‌های اقتصادی حداکثر تا یک هفته دیگر امری کهنه خواهد بود. آنچه همچنان تازگی خود را حفظ خواهد کرد، سیاست دولت جدید در دو عرصه اقتصادی و سیاسی خواهد بود و محافل اقتصادی و سیاسی در جهان ناشکیبا در انتظار کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا به سر می‌برند تا نشانه‌های روشن‌تری از نگاه وی به مسائل دریابند. تلاش‌ها و گفتگوهای کنگره آمریکا با هدف دستیابی به یک توازن ظریف ادامه دارد. عقیده محافل واشنگتن این توازن ظریف و توافق سرانجام به نوعی و به زودی حاصل خواهد شد. ولی توافقی که حصولش غیر ممکن و در بهترین شرایط خوشبینانه بسیار دشوار به نظر می رسد در رابطه با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی است. وال استریت جورنال در آخرین شماره خود در مقاله‌ای با اشاره به ارسال یک ماهواره ایرانی به فضا خاطرنشان کرده است که ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا اکنون اهمیت و فوریت مضاعفی یافته است.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم در باره نخستین کنفرانس خبری باراک اوباما که تا ساعتی دیگر در واقع در واشنگتن برگزار می شود. و اما در آن سوی دیگر آپا در خاورمیانه، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات سراسری در آن کشور که قرار است فردا برگزار شود تهدید کرده که اسرائیل به دشمن دیرینش جمهوری اسلامی هرگز اجازه نخواهد داد ایران را به سلاح‌های هسته‌ای مجهز کند. جزئیات بیشتر در همین زمینه از همکارم علیرضا طاهری.
در انتخابات فردا که جانشین اهود اولمرت، سیاستمدار متمایل به میانه، تعیین خواهد شد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل و از حزب دست راستی تندروی لیکود پیشتاز است. بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر همانند آقای اولمرت تأکید کرده است که اسرائیل به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. آقای نتانیاهو در این زمینه حتی از آقای اولمرت هم فراتر رفته و صریحاً تهدید کرده است که اسرائیل در صورت لزوم می‌تواند ابزار تولید سلاح‌های هسته‌ای در ایران را به کلی نابود کند. بر طبل این تهدیدات در حالی کوبیده می‌شود که عموماً اسرائیل تنها کشوری به شمار می‌رود که در خاورمیانه به سلاح‌های هسته‌ای مجهز است. هرچند اسرائیل خود هنوز به این نکته اذعان نکرده است. همزمان دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای یادآور شد، اهود اولمرت در دیدارش با هیئتی از فرانسه تأکید کرد که اسرائیل جمهوری اسلامی ایرانی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای را بر نخواهد تابید و در این زمینه هر دولت و نخست وزیری در اسرائیل سر کار باشد سیاست دیگری نخواهد داشت. تحلیلگران میگویند رویه اسرائیل در گذشته این بوده است که نخست وزیر برای دست زدن به عملیات نظامی عمده همواره تایید اپوزیسیون را جلب کرده است. همچنان که در حمله 28 سال پیش هواپیماهای جنگی و بمب‌افکن اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تموز در عراق زیر فرماندهی صدام حسین از همین رویه پیروی شد. در این حمله تأسیسات هسته‌ای عراق که فرانسوی‌ها گرم احداث آن بودند به کلی نابود شد و صدام حسین از آن پس نتوانست بلند پروازی‌های هسته‌ایش را ادامه دهد. این رویه در حمله 2 سال پیش هواپیماهای جنگی اسرائیل به آنچه تأسیسات هسته‌ای سوریه خوانده شد نیز تکرار گشت. اهود اولمرت پیش از صدور فرمان این حمله با بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون راهزنی و پشتیبانی او از این حمله را جلب کرد. اهود اولمرت و بنیامین نتانیاهو به نوشته خبرگزاری های بین المللی در حالی بار دیگر بر احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کردند که جمهوری اسلامی صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ایش را بارها برجسته ساخته و یادآور شده است که از نیروی هسته‌ای صرفاً برای تولید برق و زمینه‌های صلح‌آمیز بهره خواهد گرفت.
گزارش علیرضا طاهری بود و هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره عدم تحمل این کشور نسبت به مجهز شدن ایران به سلاح هسته‌ای. و اما در فضای سیاسی ایران در پی اعلام نامزدی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 88 برخی از جریان‌های سیاسی در ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها که از سوی جریان‌های موسوم به اصلاح طلب و هوادار محمد خاتمی ابراز شده است در گزارشی از بهروز کارونی.
بحث حضور آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ماه‌های گذشته واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری را به همراه داشت. موافقان آقای خاتمی که بیشتر در جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز حضور دارند، معتقد بودند که رئیس جمهوری سابق ایران برای پایان دادن به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که به گفته آنان مشکلات بسیاری را برای ایران به همراه داشته است، باید در صحنه حضور یابد. در این ارتباط محمد علی ابتهی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز گفت جامعه نیازمند تغییر است و افسود بر اساس نظرسنجی هایی که تاکنون انجام شده استقبال مردم از آقای خاتمی بسیار زیاد است. کریم ارغنده‌پور عضو شورای مرکزی حزب مشارکت نیز در مقاله‌ای با تاکید بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نوشت با آمدن خاتمی انتخابات آینده انتخابی بین دو طرز تفکر و دو بینش متفاوت خواهد بود. این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از اقدام محمد خاتمی به عنوان فداکاری نام برد. در این حال اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی، حزبی که گفته میشد تا پیش از این مخالف نامزدی محمد خاتمی بوده است، از اعلام نامزدی وی استقبال کرد. این مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی با تجلیل از شخصیت و سوابق محمد خاتمی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته اصلاح طلب گفت اعضای حزب اعتماد ملی و هواداران مهدی کروبی از نامزدهای ریاست جمهوری ضمن احترام به خاتمی به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های انتخاباتی خود خواهند پرداخت. با این همه برخی از اصلاح طلبان نظرات دیگری دارند. به عنوان مثال احمد زیدآبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت بر حمایت این سازمان از نامزدی عبدالله نوری وزیر کشور پیشین ایران و از چهره‌های اصلاح طلب تأکید کرد. آقای زیدآبادی با انتقاد از دوستان اصلاح طلب که به گفته او در اعلام نامزدی آقای نوری با سازمان ادوار تحکیم وحدت همکاری نکردند افسود برخی دوستان معتقدند حضور عبدالله نوری هزینه دارد، در صورتی که حضور خاتمی نیز هزینه دارد. پایان نقل قول. از سوی دیگر مخالفان نامزدی محمد خاتمی که بیشتر شامل منتقدان سیاست‌های رئیس جمهوری سابق ایران در طیف اصولگرایان و هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هستند خواهان عدم حضور او در صحنه انتخابات بودند. یکی از این مخالفان قاسم روانبخش دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو و از هواداران آیت الله مصباح یزدی از روحانیون محافظه‌کار در همین رابطه گفت اگر محمد خاتمی با همان گفتمان قبلی خود بیاید دیگر جای در میان مردم نخواهد داشت. در این میان در پی اعلام نامزدی محمد خاتمی این گروه‌ها تاکنون واکنش رسمی نسبت به این اقدام رئیس جمهوری سابق ایران نشان ندادند.
پس از گزارش بهروز کارونی، راجر کوهن مقاله نویس روزنامه نیویورک تایمز روزهای سالگرد انقلاب را در تهران می‌گذراند. او در مقاله خود در این روزنامه به تشریح حال و هوای سیاسی ایران پرداخته است که از زبان مهرداد میردامادی می‌شنویم.
بیشترین وحشت حکومت ایران ظهور چهره‌ای مانند گورباچف است، فردی از درون حکومت که به اسم مصالحه با غرب کار را به حراج انقلاب و نابود کردن نظام اعتقادی آن بکشاند. این جمله سرآغاز مقاله روز دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز به قلم راجر کوهن است. در ادامه این مقاله آمده است از این منظر باید به رقابت شدید بین نامزدها قبل از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال آینده نگریست. انتخاباتی که بعد از انتخابات آمریکا مهمترین انتخابات جهان است. به نظر راجر کوهن بحث اصلی در این میان آن است که آیا ایران می تواند به سبک و سیاق چین اصلاحاتی را به انجام برساند که نظام اسلامی و سلسله مراتبی آن آسیبی نبیند و یا آنکه گشایش روابط با آمریکا مساوی خواهد بود با یک درونپاشی به گونه‌ای که در شوروی اتفاق افتاد. در مقاله روزنامه نیویورک تایمز آمده است که در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما اصل و اساس سیاست ایالات متحده در قبال ایران باید مجاب کردن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله باشد که بهای مذاکره با آمریکا سقوط و انقراض جمهوری اسلامی نیست. راجر کوهن ادامه می‌دهد اکنون بحث انتخابات حساس خرداد ماه است و نامزد شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق، اصلاح طلبی که زمانی او را گورباچف ایران می‌دانستند که نبود. دوران ریاست جمهوری 8 ساله او از سال 76 تا 84 بسیاری از ایرانیان را سرخورده کرد. او در بزنگاه‌ها عقب نشست. اعتراض‌های دانشجویی در سال‌های 77 تا 81 پیش از آن که دستاوردی داشته باشد از بین رفت. با این همه ایجاد فضای باز برای اصلاحات اقتصادی و گفتگو شاخص‌های دوران خاتمی بود، همانطور که گزافه‌گویی و سوء مدیریت شاخص جانشینش محمود احمدی نژاد است. ریخت و پاش‌ها و خاص خرجی‌های محمود احمدی نژاد با سقوط قیمت نفت همراه شد و ایرانی‌ها را در حیرت فرو برد که میلیاردها پول کشور به کجا رفته است. راجر کوهن در ادامه پیشنهاد می‌کند که پیش از انتخابات ایران باراک اوباما باید اعلام کند که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. این موضوع را نیز باید روشن کند که آمریکا می‌خواهد میانجی صادقی در منازعه اسرائیل فلسطین باشد و این سیاست را جایگزین سیاست جورج بوش کند که معتقد بود هیچ وقت خطایی از اسرائیل سر نمیزند. اقداماتی نظیر این بهانه‌ای برای نطخ‌های آتشین در اختیار محمود احمدی نژاد قرار نخواهد داد و این خود کمکی است به خاتمی و یا حتی شاید کمکی است به یک فرد عملگرای محافظه‌کار مانند محمد باقر قالیباف شهردار تهران. استقلال اصل انقلاب ایران است که اکنون در آستانه 30 سالگی قرار دارد. پرتاب ماهواره مانند برنامه هسته‌ای باعث غرور ملی شده است. راجر کوهن در خاتمه می‌افزاید هدف آمریکا باید باز شدن فضای حاکمیت ایران باشد و نه سرنگون کردن آن. برای این کار باید هوشمندانه به جای به کار بردن تهدید به این غرور میدان داد. اگر قرار بر تغییر و دگرگونی است، باید بسیار پیش از انتخابات 22 خرداد این تغییر روی دهد تا جوانان ایرانی بتوانند آن را باور کنند.
در 30 سالگرد انقلاب 57، مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی خاطره از آن روزها را برای ما تعریف می کند.
یکی از نکاتی که به نظر من جالبه، به خصوص با مباحث و صحبتهایی که امروز هست، این بود که روز انقلاب ایران، روز 22 بهمن، روز یک شنبه بود و من که در اون زمان عضو سفارت ایران در لندن بودم، خب روز دوشنبه همون یک شنبه شب از تهران یک تلکسی به سفارت ارسال شد و در اون تلکس گفته شد که کارمندان سفارت کم‌عرف سابق برگردن سر پستاشون و به اون مأموریت خودشون و اون وظایف خودشون ادامه بدن. یعنی انتقال قدرت در اصل به صورت خیلی آرام و سرجویانه ای صورت گرفت. روز بعد، یعنی روز دوشنبه صبح بود که طرف های ساعت های 10:30 صبح بود که رابطه که ما با سفارت آمریکا داشتیم به من در سفارت تلفن کرد. یک خانومی بود که این خانوم بعداً خیلی مشهور شد، زیرا که همین خانوم سفیر آمریکا در سال 1990 در عراق بود که صدام حسین در اون زمان، بعضی ها میگن که به علت حرفایی که او به صدام زد باعث شد که صدام به کویت حمله بکنه، ولی بگذاریم، اون زد در اون زمان مستشار سفارت آمریکا در لندن بود و من تلفن کرد و گفتش که از تهران خبر داره از طریق دستگاه های دستلا تلکس خودشون و سالیون که سفیر آمریکا در تهران بوده، خبر داده که نیروهایی که طرفدار فدایان خلق هستن مسلحن و جاهای کلیدی تهران رو اشغال کردن و نگرانی دولت آمریکا این بود که چطور دولت روسیه تا اون زمان، یعنی شوروی اون زمان، هنوز دولت موقت جمهوری اسلامی که به رهبری آقای مهندس بازرگان اعلام وجود کرده بود رو نشناخته. این در حالی بود که دولت آمریکا اولین کشوری بود که جمهوری اسلامی رو، یعنی روی کار آمدن نظام جدید در ایران رو، به رسمیت شناخته بود و دولت بریتانیا دومین دولت بود. امروز به خصوص این مهمه، موقعی که جمهوری اسلامی و خیلی ها که صحبت از ایجاد روابط نزدیکتر و مذاکره دو جانبه بین ایران و آمریکا میکنن، همیشه دم از این میزنن که آمریکا باید جمهوری اسلامی و انقلاب ایران رو به رسمیت بشناسه، در صورتی که عملا و در حقیقت دولت آمریکا اولین دولتی بود که نظام جدید رو در ایران به رسمیت شناخت. ولی بگذریم از این، انگیزه آمریکایی از تماس با سفارت ایران این بود که این پیام در اصل به دولت روسیه در اون زمان داده بشه که چرا دولت روسیه هنوز دولت جمهوری اسلامی، دولت موقت جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناخته، و انگیزه این بود که با به رسمیت شناختن دولت جدید شرایطی پیش بیاد که در اصل قدرت به دست نیروهای چپ انقلابی در ایران نیفته، و این خب اون فرضیه رو قوی میکنه که در اصل دنیای غرب خواستار این بود که مانع از این بشه که یک انقلاب میشه گفت چپی در ایران صورت بگیره و نیروهای اسلامی که در ایران برنده شدن در اصل نیروهای انقلابی نبودن، بلکه خود اینها نیروهای ضد انقلاب بودن، چون اینها باعث شدن که اون انقلاب اصلی در ایران صورت نگیره. و البته این داستان مفصله و شرایطی پیش آمد که مستشار سفارت روسیه یک روز بعد به سفارت ما برای دیدن و تبریک گفتن برای انقلاب اسلامی، نه تبریک گفتن برای روی کار آمدن دولت موقت جمهوری اسلامی، به سفارت آمد و کاردار وقت از من خواست که با او صحبت بکنم و من در گفتگویی که با او داشتم، که گزارش رو همون موقع به تهران دادم، در لابلای کلمات این مسئله رو بهش اشاره کردم که چگونه است که شما هنوز دولت جدید ایران رو به رسمیت نشناختید، و او گفت که ما انگیزمون این هستش که در مسائل داخلی کشور شما دخالت نکنیم. من گفتم خب حتما مطمئن باشید که اگر شما دولت آقای مهندس بازرگان رو که امروز به هر حال در مسئله قدرت قرار گرفته به رسمیت بشناسید، این تداعی برای دولت و برای هیچ کس به وجود نمیاد که شما در امور داخلی ما دارین دخالت میکنید. ولی نشناختن یک پیامی رو میده که در اصل تمام اون ظن و شکی که همیشه نسبت به انگیزه های شما در مورد مملکت ما بوده میتونه قوت بده و این میتونه چیز درستی نباشه. و البته اینو به زبان دیپلماتیک گفتن کار مشکلی بود، ولی به هر حال او گفت من باید برم و این رو به دولت خودم گزارش بکنم و او رفت. اون روزی که رفت روز سه‌شنبه بود، یعنی روز سه‌شنبه بعد از انقلاب بود، و روز جمعه به من تلفن کرد و گفت که آقای وینگرادوف که سفیر شوروی در تهران بود قراره که امروز بره و با آقای بازرگان ملاقات بکنه و دولت شوروی از مسکو امروز دولت جدید ایران رو به رسمیت شناخته. نتیجه‌ای که و خاطره‌ای که از این ماجرا تا حدودی میشه گرفت این بود که دولت شوروی در اصل صبر کرد به مدت 5 روز که ببینه آیا نیروهایی که پیرو خط فکری و تم فکری و اونها هستن میتونن در ایران موفق بشن قدرت رو به دست بگیرن، و بعد که براش مسجل شد که اگر هم میتونستن چنین کاری رو انجام بدن نمیتونن قدرت رو نگاه دارن، این بود که مترسط بر این شد که دولت انقلابی اسلامی ما رو در اون زمان به رسمیت بشناسه.
و اینک مانیا منصور گزارشی دارد از مراسم اعطای جوایز گرمی در لندن.
And the Grammy goes to Adele.
پنجاه و یکمین دوره جوایز موسیقی گرمی یک شنبه شب 8 فوریه 20 بهمن ماه با حضور موزیسین‌ها و خوانندگان معروف دنیای موسیقی آمریکا و جهان در شهر لس آنجلس برگزار شد. در این دوره رابرت پلانت خواننده بریتانیایی با ربودن 5 جایزه، کولد پلی با 4 جایزه، لیل وین و کراس هر کدام با 3 جایزه بیشترین جوایز شب گذشته گرمی را تصاحب کردند. گروه بریتانیایی کولد پلی موفق شد جایزه بهتری آلبوم راک را برای آلبوم ویوا لا ویدا یا مرگ و همه دوستانش کسب کرد.
And the Grammy, the song of the year goes to Coldplay for Viva La Vida.
آنها همچنین جایزه بهترین آهنگ سال را نیز برای آهنگ ویوا لا ویدا از آن خود کردند. لیل وین جایزه بهترین آلبوم رپ سال را گرفت و جنیفر هاتسون خواننده سیاه‌پوست آمریکایی جایزه بهترین آلبوم آر‌ان‌بی را به دست آورد. در حالی که دافی جایزه بهترین آلبوم پاپ را گرفت، جان میر جایزه بهترین اجرای پاپ در بخش مردان را تصاحب کرد و کری آندروود جایزه بهترین اجرای موزیک کانتری را در بخش زنان به خانه برد. گروه سرشناس رادیوهد نیز جایزه بهترین آلبوم موزیک آلترناتیو را برای آلبوم رنگین کمان به دست آورد. آدل جایزه بهترین هنرمند جدید را گرفت. او همچنین موفق شد جایزه بهترین اجرای پاپ زن را تصاحب کند. رابرت پلانت و آلیسون کراس جایزه بهترین آلبوم و بهترین اثر سال را گرفتند و بهترین اجرای متال به گروه متالیکا رسید. کاساندرا ویلسون جایزه بهترین آلبوم وکال جاز را گرفت و بی بی کینگ جایزه بهترین آلبوم بلوز سنتی را تصاحب کرد. جایزه بهترین موسیقی فیلم به موسیقی انیمیشن والی ساخته پیتر گابریل و توماس نیومن تعلق گرفت و بهترین آهنگساز موسیقی متن فیلم را جان ویلیامز برای فیلم ایندیانا جونز و جمجمه بلورین به دست آورد. از خوانندگان و گروه‌های موسیقی مطرحی که در 51مین دوره از جوایز گرمی به اجرای برنامه پرداختند میتوان به جاستین تیمبرلیک، رادیوهد، کولد پلی، برادران جوناس، جنیفر هاتسون و کاتی پری اشاره کرد. جوایز گرمی که از نام گرامافون برگرفته شده و به شکل یک گرامافون کوچک طلایی است، از دهه 50 میلادی هر سال توسط آکادمی ضبط موسیقی به برگزیدگان این هنر اهدا می شود. گرمی بزرگترین جشن موزیسین ها و ستارگان موسیقی جهان است.
Goes to Jennifer Hudson.